ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 19 فروردین سال 1403 خورشیدی برابر با 7 آوریل سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وکیل چندتن از کنشگران محیط زیست زندانی اعلام کرد بر اساس عفو اخیر رهبر جمهوری اسلامی، باقی مانده مدت حبس نیلوفر بیانی، هومن جوکا، طاهر قدیریان و سپیده کاشانی بخشیده شده است. این فعالان محیط زیست به همراه گروهی دیگر از جمله کاووس سید امامی، مراد تاهباز و عبدالرضا کوهپایه از همکاران مؤسسه حیات وحش پارسیان بودند که در زمستان 1396 بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. اتهام این افراد جاسوسی اعلام شده بود، اما وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی و همچنین سازمان محیط زیست در همان دوران اعلام کرده بودند که این فعالان محیط زیستی را جاسوس نمی‌دانند. از میان بازداشت شدگان کاووس سید امامی به طرز مشکوکی در زندان جان باخت. مراد تاهباز در جریان توافقی که با آمریکا صورت گرفت همراه تعدادی دیگر از زندانیان دو تابعیتی از ایران خارج شد و مدت محکومیت سایر متهمان نیز پیش از این پایان یافته بود. سخنگوی ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد ارتش تقریبا تمامی نیروهای زمینی خود را از جنوب غزه خارج کرده است. این گزارش حاکی است تنها تیپ باقی مانده اسرائیل در غزه تیپ نحل است که نگهبانی از جاده‌ای را بر عهده دارد که ارتش اسرائیل ایجاد کرده و از شمال تا جنوب غزه را به دو بخش تقسیم کرده است. رسانه‌های اسرائیل نوشتند که وضعیت کشورشان در غزه دیگر جنگ تلقی نمی‌شود، بلکه یک عملیات است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور تاکید کرد برای جامعه بین الملل روشن کرده که بدون بازگشت گروگان‌ها آتش بسی در کار نخواهد بود و این حماس است که مانع از توافق شده است. گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند تاکید دارد که خروج ارتش اسرائیل از غزه و پایان جنگ شرط اکید این گروه برای پذیرش معامله است که در این مرحله دست کم به آزادی حدود 40 تن از میان 133 گروگان اسرائیلی منجر می‌شود. مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید از این پس هیچ یک از سفارتخانه‌های اسرائیل در امنیت نیست. یحیی رحیم صفوی در مراسمی که به یاد کشته شدگان ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق برگزار شده بود ادعا کرد که 27 سفارتخانه اسرائیل در کشورهای مختلف تعطیل شدند و دلیل آن را هم نگرانی از واکنش انتقام جویانه تهران دانست. مشاور نظامی علی خامنه‌ای همچنین ادعا کرد که وعده رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که سیلی پشیمان کننده خواند باعث وحشت و فرار ده‌ها شهرک نشین یهودی از مناطق شمالی اسرائیل شده و این در حالی است که وزیر دفاع اسرائیل پس از نشستی ویژه با سران ارتش تصریح کرد که کشورش برای مقابله با هر سناریویی از سوی ایران آماده است. دفتر یواف گالانت روز یکشنبه پس از نشست ویژه وزیر دفاع با سران ارتش اسرائیل این موضوع را اعلام کرد. یواف گالانت و فرماندهان ارشد ارتش اسرائیل در نشست ارزیابی وضعیت عملیاتی سناریوهای مختلف مرتبط با ایران را بررسی کردند. یواف گالانت پس از این دیدار تاکید کرد که ساختارهای دفاعی کشور مراحل آماده سازی برای پاسخگویی به هر سناریوی احتمالی را تکمیل کردند. در پی حمله هوایی اخیر به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق و کشته شدن تعدادی از چهره‌های شاخص سپاه پاسداران، برخی مقامات جمهوری اسلامی از عملیات انتقام جویانه و پاسخ نظامی سخن گفتند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم الهه روانشاد. اما چکیده از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. شش ماه پس از آغاز جنگ غزه نگاهی داریم به این جنگ. گزارش یونیسف از کشته شدن بیش از 13,000 کودک فلسطینی رو بررسی میکنیم. نگاهی داریم به علت پافشاری جمهوری اسلامی در ساخت مساجد بیشتر در تهران، اکران فیلم آتش سبز اثر محمد رضا اصلانی در سینماهای فرانسه موضوع گزارش بعدی ماست، و افزایش دما در شرق قطب جنوب را به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. شش ماه از آغاز جنگ غزه می‌گذرد، جنگی که با حمله غافلگیرانه حماس به خاک اسرائیل در روز 15 مهر سال گذشته آغاز شد و تاکنون ده‌ها هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر آواره بر جای گذاشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم چه جمع‌بندی می‌توان از این شش ماه جنگ ارائه داد. منصور فرهنگ:
قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم، این نکته بسیار مهم رو باید در نظر داشت که قبل از هفتم اکتبر، یعنی حدود 15 سال تا 20 سال قبل از هفتم اکتبر، نتانیاهو و دولت دست راستی او فکر میکردند که کمک کردن به حماس و اجازه دادن به فعالیت‌های حماس در نوار غزه میتونه بین فلسطینی‌ها اختلاف ایجاد بکنه و این اختلاف جلوگیری میکنه از مبارزه فلسطینی ها برای ایجاد کشور مستقل، یعنی پذیرفتن راه حل دو کشور. واقعیت امر اینه که حماس هم همین فکر، یعنی بین حماس و دولت دست راستی همبستگی متقابل، دشمنانی بودند که همبستگی متقابل داشتند، ولی این جنگی چاپ شد. و وقتی که جنگی چاپ شد، نتانیاهو گفت ما دو هدف داریم، یکی نابودی حماس، آزادی گروگان ها. شش ماه میگذره، حماس نابود نشده و هنوز 100 گروگان اسرائیلی در تحت کنترل حماس هستند. حماس یک تشکیلات تروریستی بدون چون و چرا. حماس میگه سرزمین موعود فلسطین از رودخانه اردن تا مدیترانه. نتانیاهو و شرکا هم دقیقا همین رو میگن. واقعیت امر اینه که بعد از شش ماه و به طور کلی برای اولین بار انتقاد از اسرائیل در جامعه آمریکا وسیع شده، یعنی بزرگتر حامی اسرائیل که سالی 4 بیلیون دلار کمک نظامی از آمریکا می گرفتن، امروز طبق آخرین سنجش افکاری رو که من دیروز دیدم، 53% از مردم آمریکا با رفتار و کردار اسرائیل و نتانیاهو مخالفن. بنابراین ما به جایی رسیدیم که نکته ای که باید در نظر داشت اینه که 15 میلیون انسان در این سرزمین موعود اسرائیل زندگی میکنه، 7.5 میلیون یهودی، 7.5 میلیون فلسطینی که اقلیت کوچک مسیحی هم بین اون. دو راه مثلا در اینجا، یا جنگ دائمی ادامه داره یا پذیرفتن دو کشور. در حال حاضر امکان پذیرفتن دو کشور مستقل بسیار تضعیف شده و تردیدی نیست که عدم فعالیت و مذاکره برای ایجاد کشور مستقل فلسطین یعنی ادامه جنگ، جنگی که 100 سال ادامه داره. در اسرائیل مردمی هستند که این واقعیت رو خوب درک میکنن، در بین فلسطینی ها هم همینطور، ولی با نهایت تأسف به خاطر همکاری که بین دست راستی های اسرائیل و دست راستی های فلسطینی وجود داشته، امکان اینکه طرفداران صلح، طرفداران مذاکره قدرتی بگیرن بسیار بسیار محدود بود.
اگر نقشی برای جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، آیا جمهوری اسلامی ایران به اهداف خودش از جمله تعلیق گفتگوهای صلح عرب و اسرائیل، به طور مشخص عربستان سعودی و اسرائیل و سایر کشورهایی که میدونیم گفتگوهای صلح در جریان بود، به این اهدافش رسیده برای تعلیق این گفتگوها؟
ببینید، این گفتگوها یک پیشرفت داشته. عربستان سعودی در تمام این گفتگوها و مواضعی که گرفته، مواضعی که الان 20 سال قبل گرفت، گفت اگر اسرائیل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل رو به عنوان راه حل بپذیره، عادی سازی روابط دیپلماتیک، تجاری و اقتصادی بین اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی میتونه آغاز بشه. این موضعی بوده که عربستان سعودی گرفته و امروز هم همون داره. مذاکرات شروع شد، امید آمریکایی ها و امید دیگر کشورهایی که در این مذاکرات حمایت میکردن این که تغییری در موضع اسرائیل در رابطه با حقوق فلسطینیان ایجاد بشه. این پیشنهاد عربستان سعودی در داخل اسرائیل و در افکار عمومی حامیانی داره، ولی تو دولت دست راستی اسرائیل که در واقع دست راستی ترین و تندروترین عناصر مذهبی در اون نقش اساسی دارن ایفا میکنن، اینا مخالفه ایجاد کشور مستقل فلسطین. اون حتی مذاکره درباره بود نگرانی های اسرائیل راجع به اینکه کشور مستقل فلسطین تشکیل بشه از جهت نظامی قابل فهم، ولی اینا نگران نیست که در مذاکره میتونه مورد بررسی قرار بگیره و راه حل هایی برای اون پیدا بشه. و آمریکایی ها هم این رو کاملا تجزیه تحلیل کنندگان آمریکایی خصوصا در این روز خیلی روشن میگن تا زمانی که نتانیاهو و دولت ائتلافی او سر کارن امکان این که مذاکرات صلح و همزیستی بین فلسطین و اسرائیل ایجاد بشه وجود نداره. نکته مهم دیگری که باید بگیم این مسئولیت فلسطینیان، فلسطینی ها هم وظیفه دارن که تشکیلاتی داشته باشن، تشکیلاتی که از حقوق ملی اونها دفاع میکنه، مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار نمیدن، یعنی بر ضد موضع حماس. بنابراین فلسطینی ها هم این چالش رو دارن که در برابر اسرائیل یک قدرت متحد و واقع بینانه ای داشته باشن، نه گروه های تروریست مثل اسلامی جهاد یا حماس.
گفتگویی بود با منصور فرهنگ. اما کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته بنابر گزارش‌ها تا کنون بیش از 13,000 کودک فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل در غزه کشته شدند. پیشتر جیمز الدر سخنگوی یونیسف هم از ترس و گرسنگی 600,000 کودک فلسطینی در رفح در جنوب نوار غزه خبر داده بود. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
عزاداری مادری فلسطینی کنار جنازه کودکش. کرم که از هپاتیت رنج می برد در پی حمله نیروهای اسرائیلی به بیمارستان اشفا، با وجود وضعیت وخیمش مجبور به ترک بیمارستان شد و چند روز بعد درگذشت. بسیاری از خانواده هایی که بچه دارند حالا در رفح در جنوب نوار غزه به سر می برند. بیمارستان شهر پر از کودکانی گرسنه و مجروح است. این صدای خلود المصری است، مادر جوانی که دو کودکش بیرمق و نالان روی تخت بیمارستانند. میگوید احساس میکند که کودکانش دارند جلوی چشمانش میمیرند و او کاری از دستش بر نمیآید. دردی مشترک میان بسیاری از خانواده های فلسطینی در نوار غزه. کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در توییتی در شبکه اجتماعی ایکس از کشته شدن بیش از 13,000 کودک در غزه خبر داده. با آمادگی اسرائیل برای حمله قریب الوقوع به رفح در جنوب غزه، نگرانی ها از کشته شدن تعداد بیشتری از کودکان افزایش پیدا کرده. این گزارش جیمز الدر سخنگوی یونیسف از داخل رفح.
به رغم بمبارون مداوم در رفح، بچه‌ها توی خیابونا مشغول بازی هستند. رفح شهر بچه هاست. 600,000 دختر و پسر بچه اینجا. اینجا همون شهریه که به خانواده گفتن بیان. بهشون گفتن اینجا امنه. حالا اما صحبت از حمله نظامی به رفح مطرح شده. به اونایی که پشت این دیوارا هستن، اونایی که درد و ترس این پدر مادرها رو احساس میکنن، میگم که لطفاً جنگ رو متوقف کنید.
حتی برای کودکانی که از حملات اسرائیل جان سالم به در بردند، آینده‌ای متصور نیست. رولا و همسرش محمد 5 سال بود که تلاش می‌کردند بچه دار شوند. روز 7 اکتبر 2023 بالاخره دخترشان به دنیا آمد. نامش را ماسا گذاشتند، به معنی الماس. این صدای جغجغه اوست در 6 ماهگی. در همان روز امال و مصطفی، یک زوج فلسطینی دیگر، بعد از 3 سال تلاش برای بچه دار شدن، پسرشان علی را در آغوش گرفتند. این صدای علی است در آغاز 7th ماه جنگ در غزه. ما ماسا و علی دو کودک متولد 7 اکتبرند که از بخت بد تولدشان با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل همزمان شد. حمله‌ای که اسرائیل بلافاصله به آن واکنش نشان داد و جنگ غزه آغاز شد. امال مادر علی میگوید زایمان سختی داشته و فرزندش علی به خاطر متولد شدن در جنگ شرایط جسمانی سختی را تحمل کرده. امال میگوید علی اسهال شدید داشته و کمبود شیر باعث شده سوء تغذیه بگیرد. این هم روایت رولا مادر ماسا از آمادگیش برای مادر شدن.
این تنها بچه‌مه. کلی براش وسایل و لباس آماده کرده بودم. یه هفته قبل از جنگ براش یه کمد خریدم. حتی براش جشن سیسمونی هم گرفتم. برای تولدش کلی برنامه ریخته بودم. ولی جنگ شروع شد و همه چیز از بین رفت. اجت الحرب
دمرت كل حاجه. رولا میگوید آینده‌ای برای دخترش نمی‌بیند. خانه و زندگیشان ویران شده و آوارگی تنها تصویر پیش رویشان است.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه در بافت جدید شهری و مناطقی که اضافه شده تعداد مساجد پایین است تصریح کرد در حال حاضر تهران بیش از 2100 مسجد دارد و حداقل باید 1000 مسجد دیگر نیز ساخته شود. در گفتگویی که پیش از این با محمد جواد اکبرین دین پژوه فعال سیاسی اصلاح طلب و روزنامه نگار ایرانی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم جمهوری اسلامی چه کار کردی از مساجد در نظر دارد که با وجود خالی ماندن همین تعداد فعلی اصرار بر ساخت مساجد بیشتر دارد. محمد جواد اکبرین:
زمانی که حکومت دینی نبود و تمام مؤسسات دینی به عهده کسانی بود که به دین باور داشتند، از دل جامعه مدنی مسجد می ساختند، مؤسسات دینی می ساختند، خانقاه‌های مذهبی می ساختند. اونها ضمن این که انگیزه های ایمانی داشتند، ولی مسئله عرضه و تقاضا براشون مهم بود. یعنی انگیزه ایمانی داشتند، اما نگاه میکردن ببینن که آیا تقاضا وجود داره و متناسب با این تقاضا چیزی رو عرضه میکردن. مثلا اگر میرفتن به روستایی و میدیدن که اهالی اون روستا نیاز به یک تکیه دارن، حسینیه دارن، مسجد دارن، بلاخ تاریخی دارم عرض میکنم، خب سرمایه میذاشتن، خنگری پیدا میشدن و اون مرکز دینی رو میساختن. اما وقتی حکومت دینی برقرار شد، مسئله عرضه و تقاضا از بین رفت. یعنی یک قدرت و ثروت مسلطی وجود داشت که متناسب با تشخیص اون قدرت و ثروت مسلط بود که مؤسسات دینی ساخته می شد. اونجا دیگه مسئله عرضه و تقاضا در میان نبود. به محض این که مسئله عرضه و تقاضا از میان بره، اون وقت این سوال ایجاد میشه که چه انگیزه ای وجود داره پشت ساختن این مسجدها و خانقاهای مذهبی. چون شما اگر مسجدی بسازید و خالی باشه، که خب به کار خودتونم نمیاد، حتی به کار قدرت و ثروتتونم نمیاد، پس به چه دلیل اینو میسازید؟ برداشت بنده این هست که انگیزه های مافیایی اقتصادی پشت این مقولات وجود داره. یعنی به نظر میرسه که جریان های مافیایی پولهای سیاه، پولهای آلوده رو برای جاهایی میخوان هزینه بکنن، منتها برای اینکه یک محملی براش پیدا بکنن، بستری براش پیدا بکنن که بتونن از بیت المال غارت کنن، بدزدن و برای اون انگیزه هاشون مصرف بکنن، باید پشت چیزی پنهان بشن. فعلا چون ما حکومت دینی داریم و این حکومت دینی بودجه‌هایی رو در اختیار دست کم 23 مرکز مذهبی آخرین باری که من شمرده بودم میذاره، از وزارت ارشاد دولت گرفته تا سازمان تبلیغات اسلامی تا مراکز مرتبط با حوزه‌های علمیه یا نهادهای دینی. این بودجه رو دولت در اختیارشون میذاره. اونا برای اینکه این بودجه رو بروبایند و در خدمت اهداف خودشون قرار بدن، پشت یک چیزی باید پنهان بشن. این که بدون تقاضای موجود و در حالی که گزارش‌های رسمی همین حکومت نشان داده که چقدر مسجد در کشور خالی و مراجعه کننده نداره، باز هم به ساخت مسجد رو میارن، احتمالاً پوششی است برای قانونی کردن و به دست آوردن پول‌های آلوده.
حالا غیر از منافع اقتصادی که شما بهشون اشاره کردین، آیا جمهوری اسلامی کارکردهای ویژه دیگه‌ای هم برای مساجد میتونه در نظر داشته باشه که با وجود خالی بودن و مورد استقبال واقع نشدن همین مساجد فعلی هم اصرار بر ساخت مساجد دیگه داره؟ مثلا پایگاه بسیج و مقاومت در مواقع اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها؟
ممکنه باشه، من اون رو انکار نمی کنم، ولی فکر می کنم مساجد موجود برای این کار کفایت می کنه. ببین ما الان سه جا داریم برای اینکه بتونن نیروهای سازمان سرکوب به اونجاها مستقر کنن. یکیش مساجده، یکیش مراکز مذهبی. مراکز مذهبی اعم از مساجده، یعنی شامل حسینیه میشه، شامل تکیه میشه، شامل مؤسسات مذهبی میشه، و سوم این محیط هایی که قبلا در اختیار جامعه مدنی، مثلا انجمن هایی که در اختیار جامعه مدنی بود و الان در اختیار حکومت قرار گرفته. مجموعه اینها رو که شما نگاه بکنید کافیه برای اینکه در سازمان سرکوب اونها رو به کار بگیرن. من در آخرین گفتگویی که خبرگزاری تصمیم استفاق با حسین سازمر از مداحان بیت رهبری داشت، وقتی میخوندم او چی میگفت؟ میگفت عاشورای 88 ما برای اینکه بتونیم خیابان رو به دست بگیریم، منظورش سرکوب مردم بود، ساعت 10 صبح بچه ها رو توی تمام مراکزی که برای دسته های عزاداری جمع می شدن، اون دسته ها صدها سال جریان داشت، ولی همینا در خدمت حکومت قرار گرفت. گفت ما اینا رو جمع کردیم و بعد زدیم به جمعیت. زدیم به جمعیت همون تعبیری بود که سرکوبگران به کار می بردن دیگه. برای همین من فکر می کنم که ظرفیت های موجود براشون کفایت می کنه اگر بخوان در خدمت سازمان سرکوب قرارش بدن. این است که ذهنم میره به سمت اینکه بخوان ویترینی درست بکنن برای موجه کردن پول های آلوده.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نسخه مرمت شده یه فیلم آتش سبز که در سال 86 توسط محمد رضا اصلانی ساخته شده بود به تازگی در سینماهای فرانسه به روی پرده رفته است. محمد رضا اصلانی فیلمساز 80 ساله ساکن ایران تا کنون دو فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه ساخته و در نوشتن فیلمنامه چندین فیلم سینمایی و سریال همکاری کرده است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
لوموند یکی از پرخواننده ترین روزنامه‌های فرانسه فیلم آتش سبز را شاهکاری خوانده که با یک روایت داستانی فاخر و هزار و یک شب گونه مخاطب را از درون قلعه‌ای در کرمان به سفری در دل تاریخ ایران می‌برد.
متبرک باد.
خودروی یک خانواده در بیابان می‌ایستد و آنها تلاش می‌کنند برای رفع تشنگی به درون قلعه‌ای باستانی وارد شوند. در قلعه به روی پدر و مادر گشوده نمی‌شود، اما ناردانه دختر خانواده به قلعه راه می‌یابد.
تو عروسی می‌کنی با مرده.
او با پیکر بیجان یک مرد روبرو می شود که هفت پیکان در سینه‌اش فرو رفته. ندایی به ناردانه می گوید که اگر هفت روایت کتابی که در آنجاست را تا یه هفت روز بخواند و هر روز یک تیر را از سینه مرد بیرون بکشد و روزانه چیزی جز یک دانه بادام نخورد، در پایان هفت روز مرد جان می گیرد و همسرش می شود.
بدان که دختری باشد که هفت روز و شب نخود خواهد.
محمد رضا اصلانی با برهم زدن زمان از حال تا قرنها پیش، با تلفیق رویدادها و رنگها و روایتی پیچ در پیچ، داستانک های تاریخی از عشق، خشونت، تعصب، سنت، خیانت و حصار شکنی را در هم میآمیزد و از سنگ صبور تا آینه دق را با قهرمان اصلی داستان که یک زن است همراه میکند.
تو اینجا چه میکنی؟ مگر نگفتم به این اتاق نیا؟
من سیب خوردم، از بهش رونده شدم. تو دانه سیب نگه داشتی شاه بانو ماندی و من همیشه کنیز.
مهتاب کرامتی، پگاه آهنگرانی، عزت الله انتظامی، مهدی احمدی، آهو خردمند و فرخ نعمتی از بازیگران اصلی فیلم هستند. سینما ایران در دهه‌های اخیر در اروپا به خوبی شناخته شده و آثاری بسیار از فیلمسازانی از جمله کیارستمی، مخمل باف، پناهی، مهرجویی، رسولوف و شماری دیگر از سینماگران به ویژه در سینماهای فرانسه به نمایش درآمده است. اکنون با نمایش فیلم‌های محمد رضا اصلانی، گونه دیگر از سینمای ایران به مخاطب اروپایی شناسانده می‌شود. نویسنده یادداشت روزنامه لوموند با اشاره به اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی میگوید فیلم آتش سبز سالها پیش ساخته شد، اما در آن زن است که به مرد جان میدهد. به گفته او از همانجا هم میتوان نوید رخ دادن جنبش اخیر را دریافت.
من زنده شدم.
محمد رضا اصلانی نیز در گفتگو با لوموند گفته است که در تاریخ ایران منشأ همه تلاش‌های بزرگ برای رسیدن به آزادی زنان بودند. به گفته اصلانی، زن‌های ایران از حافظه جمعی این کشور مراقبت می‌کنند و به لطف آنها مردم هزاران ساله ایران در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی، هجوم‌ها و جنگ‌ها پایدار ماندند.
هزار هزار از بیداد
سکوت همین صدا.
تننی تننا تننی تننا.
گزارشی بود از شهاب عموپور.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دانشمندان بزرگترین جهش دمایی را که تا کنون در یک مرکز هواشناسی روی زمین اندازه گیری شده در شرق فلات قطب جنوب ثبت کردند. در آن روز افزایش دما به میزان 38.5 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی در منطقه جنوب قطب جنوب ثبت شد که یک رکورد جهانی محسوب می شود. پویان مکاری گزارش می دهد.
دانشمندان در ایستگاه تحقیقاتی کنکوردیا در شرق فلات قطب جنوب میگویند بزرگترین جهش دمایی که تاکنون روی زمین اندازه‌گیری شده را ثبت کردند. به گفته آنها این قاره در روز 28 اسفند ماه گذشته بیش از 38 درجه سانتیگراد افزایش دمای بالاتر از میانگین فصلی خود را تجربه کرده که یک رکورد جهانی محسوب می‌شود. پروفسور مایکل مردی رئیس ایستگاه تحقیقاتی بریتانیا در قطب جنوب در این زمینه گفت که در دماهای قطب جنوب که زیر صفر است چنین جهش‌های دمایی قابل تحمل است، اما اگر دمای یک روز بهاری در بریتانیا 40 درجه سانتیگراد افزایش یابد این بالا رفتن دما برای ساکنین آن مرگبار خواهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد سرعت گرم شدن قطب جنوب دو برابر میانگین گرم شدن دیگر نقاط زمین است. دانشمندان در طول دو سال گذشته گزارش‌های بسیاری را در زمینه ناهنجاری‌های هواشناسی در قطب جنوب ثبت کردند. با این وجود، آنها هنوز علت دقیق این میزان از افزایش دما را به درستی تشخیص ندادند. آنها یکی از دلایل این رخداد طبیعی را بادهای قطبی می‌دانند که اکنون هوای گرم و مرفوب را از مناطقی مانند استرالیا به اعماق این قاره یخی می‌آورند. این وقایع این نگرانی را ایجاد کردند که قطب جنوب که زمانی تصور می‌شد آنقدر سرد است که نمی‌تواند تأثیرات اولیه گرمایش جهانی را تجربه کند، اکنون به شکل چشمگیری به سرعت در حال تسلیم شدن در برابر موج گرمایی حاصل از افزایش گازهای گلخانه است. یک دلیل کلیدی برای این رویداد آب‌های تیره زیر یخ‌های قطبی است که در معرض تابش و تشعشعات بیشتر خورشیدی قرار گرفتند. با وجود گازهای گلخانه‌ای، تشعشعات خورشیدی امکان خروج از جو زمین را ندارند و در عوض توسط اقیانوس‌ها جذب می‌شوند. محققان هشدار دادند که عواقب این تغییرات آب و هوایی می‌تواند ویرانگر باشد و اگر تمام یخ‌های قطب جنوب ذوب شوند، سطح دریاها در سراسر جهان بیش از 60 متر بالا می‌آید. بر این اساس جزایر و مناطق ساحلی که در حال حاضر اکثر جمعیت انسان‌ها بر روی آن خانه دارند، زیر آب خواهند رفت. با این وجود دانشمندان می‌گویند به علت حجم عظیم یخ‌های قطب جنوب مدت زمان زیادی لازم است تا این یخ‌ها کاملا ذوب شوند.
گزارشی بود از پویان مکاری و به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.